الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذ جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. همطور که مستحضر هستن عزیزان، بحث این بود که نقش نبی الله و وحیی که به نبی از طرف خدا نازل میشه چگونه است، چه کار خداوند از این وحی انتظار داره که انجام بشه توسط نبی. فرمود که پیامبر به وسیله این وحی انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، در آیه 51 فرمود اونهایی که نگرانند که در حشر نبازند و شکست نخورند، اینها مخاطب وحیند، اینهان که میدونند جایگاه وحی کجاست. این سوالی که برای بعضیا پیش میاد که خب دین به چه دردی میخوره؟ جایگاه دین رو نمیشناسن. وقتی که بدانن انسان در ابدیت خودش با پروردگارش روبرو میشه، در این حالته که اگر در صحنه روبرویی با پروردگار آمادگی های لازم را نداشته باشه برای رجوع الله، خب خداوند پسش میزنه. پس زدن خدا در واقع حرمت و محروم کردن خداوند از الطاف عالیش میشه صورت جهنم. میگه خب انسان اگه بفهمه که در ابدیت نیاز داره که یک انس خاصی با خدا داشته باشه، میفهمه که این وحی کار ازش میاد. برای همین در ادامه آیه 51 نکته دقیق فرمودن، این رو بیش از این که بنده عرض کردم عزیزان روش بمونن، که فرمود شرایط شرایط خاصی است، لیس لهم من دونه ولی، اونجا که دیگه غیر خدا ولیی سرپرستی سایه ای نیست که برد کسی زیرش، فقط خدا هست. حالا اگه کسی ولایت الهی را در دنیا برای خودش شکل نداده است، زیر سایه حکم الهی نرفته است، اونجا هیچ چیزی نیست که دیگه این بتونه به اون اعتماد کنه. حالا تو این دنیا میگه که حالا بالاخره میرم مثلا یه جوری توی یه شهری یه زندگی میکنم، یعنی متوجه نیست اینجا خداوند طوری دنیا را قرار داده است که انسانها میتونن به غیر خودش به غیر خداوند پناه ببرن. درسته این یه پناه بردن وهمی است، ولی بالاخره خدا گذاشته است. در اون دنیا این که میفرماد ول امر یا معزن لله، دوستان بعضن سوال میکنن که همیشه که امر خداست، پس چرا این آیه میگه ول امر یا معزن لله تو قیامت امر خداست؟ این آیه همونو میخواه بگه، اونجایی که خداوند برای هیچ چیزی هیچ جنبه وجودی نگذاشته است، واحد قهار تجلی کرده است، همه چیز نفع شده است، حضرت پروردگار که نفع نشده است. حالا تو اون شرایط میگه اگه کسی نتونسته باشه در دنیا ولایت الهیه رو برای خودش شک بده، زیر سایه نور الهی خودش رو نپرورونده باشه، اونجا ببین چی میشه. مثلا نمیشه تصورم کرد. چرا؟ چون ما تو این دنیا میگم حالا این محلمون نگذاش، میریم اینور، از این اداره بیرونمون کردن، میریم اون اداره، از هر دو اداره بیرونمون کردن، بالاخره حالا بابامون که بهمون یه چیزی میده بخوریم. یعنی سرمون نمیشه که اونجا این حرفا نیست. ما هم نمیتونیم تصور کنیم. امیرالمومنین میفرمان ما خطر فی قلب بشر، اصلا خطور نمیکنه به قلب بشر. چرا؟ چون تصوری که ما داریم عموما از همین دنیا و نظام این دنیاست. اما آیه عجیب، آیه از سر محبت داره با ما صحبت میکنه که آدم ها اولا زندگی اصلی ابدیتست، در ثانی اونجا زحماتی که کشیدید زیر حکم خدا خودتون رو حفظ کردید، اونجا نتیجه میده. کجا؟ اونجایی که لیس لهم من دونه ولی، هیچ چی دیگه نیست، هیچ ولایت و شفیعی نیست که آدم بره زیر سایه اون. یه همچی جایی اون زندگی ابدی. حالا ببین چقدر دینداری به درد میخوره. خب این وحی الهی یه چیز فوق‌العاده است، نظاممندم هست. نمیشه که بگم حالا میشه ما مثلا نریم زیر ولایت الهی تو دنیا، اون دنیا یه جور خدا محلمون بذاره. اصلا این حرفا نیست که. خدا که هوس نداره که، خدا حکمت هست، عین حکمت هست. پس دیگه قاعده اینست، هیچ گریزی ازش نیست. برای همین آخر آیه میگه پیغمبر وقتی اینا را درست متذکر کردی لعلهم یتقون. یعنی چی از نظر تفسیر؟ یعنی امکان این هست که به خود بیان، کنترل کنن این هوس برون رفع از ولایت الهیه را. خب بعد در آیه بعد میفرماد که حالا شما این دستور خدا رو دادی. چند تیپ هستن؟ یه تیپ که تمام جانشون رو میسپارن به حکم خدا، یه تیپ نه اون چنان ترد میکنن، نه اون چنان جانشون رو میدن، یه دهی بی تفاوت میگذرن، یه دهی مخالفت میکنن. پیامبر همینطور که باغبان اگر درخت داره میکارد برای اون میوه هاش میکاره و اون عالی ترین میوه ها دینداری و وحی و نبوت هم اومده است برای اون اولیا، یعنی بناس همه مثل اون اولیا بشن، تمام جانشون رو بدن به دین و دینداری. شما هدف اصلی دین رو که تربیت انسانهایی است که صبح و شام تمام توجهشون نور حق باشه، شما چشم از اینا بر ندار تا معلوم باشید هدف اصلی چیست. خیلی عمیق است آیه. حالا یخت عنایت بفرمون اول ظاهرشا. آیه 52 میگه خب پیغمبر بعد از این که آیه 51 گفتیم ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، رد نکن، نظر دا بر نگردون از اونهایی که پروردگارشون را صبح و شام میخونن. یعنی چی؟ یعنی تمام توجهشون به پروردگارشونه. یریدون وجههو، میدونن دم میخوان چه کار کنن، میخوان که نظر پروردگارشون به قلبشون بخوره. و شما این خبر رو دارین که امیرالمومنین علیه السلام و حضرت سید الشهدا علیه السلام و حضرت امام سجاد علیه السلام، این سه تا بزرگوار مشخصا همه میدونستن روزی 1000 رکعت نماز میخونن. خب این روز 1000 رکعت نماز میخونن، چرا میتونن؟ چرا خسته نمیشن؟ اگه میدونن دارن چه کار میکنن که نظر پروردگار رو جلب کنن. حالا نظر پروردگار که جلب شد، ببین چه روحیه ای پیدا میکنه دیگه. این بدن بدنی میشه که خسته بشه، این بدن بدنی میشه که دیگه بخواد خستگی و کسالت داشته بشه. امیر حضرت صادق میفرمان که ضعف بدن به جهت ضعف ایمانه. خب حالا اینجا شما داشته باشید که این روحیه که یریدون وجههو، اینها تمام توجهشون از طریق وحی به پروردگارشونه تا این نظر پروردگار جلب بشه، نظر حضرت رب العالمین بخورد به جان اینها. حالا ببین اینها چه آدمایی میشن. اینها تمام قلبشون در طلب و محل تجلی نور رب العالمین قرار میگیرد. حالا چون در آیه 56 اونجا بحث میشه که میفرماد و ما انا من المهتدین، مهتدین رو که بحث کنیم، اونایین که تمام تلاششون است که نور پروردگار به قلبشون بخوره، بیشتر روشن میشه که چرا این تیکه را اینجا خداوند در وصف این مؤمنین آورده است. وحی برای همینه، یک کلمه، وحی برای اینه که ما راهی پیدا کنیم که بتونیم تمام توجهمون را به خدا بندازیم تا نظر مبارک رب العالمین را جلب کنیم به روح و روان خودمون. دیگه این میل و افکار و خیالات ما تحت ولایت حضرت رب العالمین قرار میگیره. تموم شد. میفرماد پیغمبر شما وحی برسون به بشریت. چند تیپ هم پیدا میشن، یه دهی با تمام وجود میگیرن میاد یه دهی هم هیچ معنی نمیذارن. شما وحی برسون، انسان ها به اندازه ای که بپذیرن متقی میشد، اما نظر به کدوما باشه؟ نظر به اون بچه های ناب الهی، نظر به اونایی که حضرت امام فرمودن که من بازوی اونها را میبوسم که محل بوسه ملائکت الله هست. اینا باید چشم از اینا بر نداشت. هر چه ما ضربه خوردیم، برای اینکه این آیه رعایت نکردیم، چشممون را انداختیم در خانه سینما مثلا به چهار تا هنرپیشه ژیگولویی که عموما دلشون اروپاست، بعد میگم حالا رعایت اینا رو بکنیم. خب رعایت اینا رو بکنیم ضد این آیه است. ما باید رعایت بچه مسلمانای نابا بکنیم. حضرت امام فرمودن نگذارید عزیزان جبهه و جنگ در پیچ و خم ادارات به زحمت بیفتن. دیدین که گذاشتیم. یعنی یقینا ما این آیه را در بسیاری موارد رعایت نکردیم و ضررش هم خیلی زیاده است. چرا؟ چون ارزش وحی رفت و ارزش های دیگه اومد. هر ارزشی غیر ارزش وحی الهی هیچ هست، پوچ هست، انحراف هست. این چیز عجیبی است که در آیه قبل میگه که همه را متذکر بشو، نگفت فقط بچه حزب الله را متذکر بشو، که عنایت فرمودید فرمایش علامه را عرض کردم که این آیه اگرم انشاءالله تفسیر المیزان نگاه کنید خیلی روش بحث کردن مفسرین، من منظورم آیه 51 علامه طباطبایی خیلی جنبندی خوبی داشتن، فرمودن که به اندازه اثر دعوت در اشخاص به حسب تفاوت احتمال حشر متفاوت هست. هر کس یه اندازه احتمال میده حشر را، خب پس پیغمبر مأمورن به همه اینا متذکر بشن که آقا وحی این قیامتی هست، مواظب خود باش. اینجا خودش اما در آیه 52 میفرماد که حالا نظرت به کیا باشه، توجهت به کیا باشه، قلبت متوجه کیا باشه. یوری چی یدعون ربهم بالغداه ولعش، اینجوری جامعه نجات پیدا میکنه. اینکه شما میبینین به نظر من کاری بسیار پرپیامی است که مقام معظم رهبری حفظ الله میان و این چپیه را ول نمیکنن. یعنی چی؟ یعنی آقا من رهبرم، رهبر همه هم هستم، هر شهروندی حق داره، اما ما اونسمون با اوناییست که روح ایثار و جنگ و جبهه رو در شخصیت خودشون احیا کردند و حفظ کردند و ادامه دادند. این باید محور باشه دیگه، همین قد آف کافیست، بقیه کمک میکنه بقیه قسمت آیه. بعد میگه که پیغمبر خب حالا چشمت به اینا باشه، اما اونا چی؟ اونا هر کاری میخوان بکنن. ما علیکم این حساب منشه، برای تو که نمینویسن حساب اونا را، که حالا میخوان بعدی کنن که بکنن. قصه ابوذر بخو، قصه سلمان رو، اینا گل سرسبد اسلام هن. بقیه هر چقدر تونستن، ما که نمیریم دعواشون کنیم. میخوان که از نور انقلاب اسلامی استفاده کنن، میخوان نکنن، میخوان کم استفاده کنن، میخوان اصلا استفاده نکنن. ما با اونا دعوا نداریم. ما علیک من حسابه من شی، چون سیاق میبینید که این مشکل هم هست، عرض کردم اون جلسه هم ما به کمک تفسیر علامه جوادی آملی داریم این تیکه را میگیم، چون بقیه تفاسیر هنوز بازم به نظر من کامل مسئله را روشن نکنه. همین حالا هم که دارم من میگم با احتمال که این نزدیکتر است به سیاق دارم عرض میکنم که این به اصطلاح حساب هم به این به اصطلاح بچه حزب اللهی که شب و روز دعا میکنن نمیخوره، به اونایی که دارن ایراد میگیرن به وحی میخوره. چون اگه این باشه سیاق آیه این بود که میگفتن این وحی به چه دردی میخوره، اگه تو واقعا پیغمبری چرا نمیتونی مثلا یه باغ خیلی گرون قیمت داشته باشی، چرا خر سوار میشی، از این حرفا به پیغمبر زدن. پیغمبر میگه بهشون بگو حواستون کجاست، من وحی آوردم، میگه ثروت آوردم، میگه من خزائن آسمان دستمه. داره میگه که پیغمبر اونا هر کاری میخوان بکنن، مواظب باشید مد نظر شما مستضعفینی باشه که وفادار به ارزش های الهی هستن، اونا رو هم بیرونشون نکنی. هر کس حق شهروندی داره. و ما من حساب که علیهم، حساب تو هم پیش اینا نیست. ما هیچ وقت نمیریم که از اون نمیدونم فرد بپرسیم که یه دلش نمیدونم آمریکاست، یه دلش یه کشور دیگه، یه دلش هم ایرانه. از این نمیپرسیم نظر شما راجع به حضرت امام چیه. نه، ما اگرم میخوام جایگاه امام را بفهمیم میریم در قلب نیروهای حزب الله میفهمیم. و ما من حساب که علیهم، حساب تو را که ما نمیریم از اینا بپرسیم که خودشون هیچی نیستن. من شای فتدروده هم که بعد حالا میگه که خب حالا پس اینجور شد، پس پیغمبر این یخته دوباره سخت است. معنیش این که عرض کردم باید احتمال بدیم این تفسیر رو نسبت به بقیه تفسیرها. خب حالا که اینجور شد، پس پیغمبر تو چشمت به اون بچه حزب الله باشه، بقیه رم کاری به کارشون نداشته باشید، بذار هر کاری میخوان بکنن، تردشون نمیشه کرد که حالا که اینا نمیدونم اونجوری با تمام وجود نیومدن به طرف وحی و انقلاب تردشون کنیم. نه، میگه اگه تردشون کنی وظیفه تو انجام ندادی. فتد فتدردهم فتكون من الظالمین، ظالم میشی. اگه اینجور معنی کنیم پس معنیش آیه این میشه که پس یک نگاه اصیل باید داشته باشی به اون نیروهای اصیل انقلاب، بقیه رو هم نباید ترد کنی، اگه ترد کنی ظالم میشی. بعد میفرماد که ما حالا چرا همچی میکنیم؟ گفتم حالا ببین سیاق اجازه میداد ما یه همچی تفسیری بکنیم یا نه. خب چرا ما همچی کردیم؟ چرا ما یه وحی آوردیم بعدم تو این تو دل وحی میگم که آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونایی که اهل تقوان خیلی ارزش دارن، بقیه هم هر کس باید حساب خودش رو بکنه. اومدیم جامعه رو خلاصه ریختیم به هم، با وحی جامعه رو ریختن به هم. قبلا چی بود؟ قبلا یارو مشروب میخورد، دزدی میکرد، نمیدونم آدم خوبی بود آدم بدی بود، همه یکسان بودن. یعنی شرایط طوری بود که پسترین آدما با غیر پسترین آدما همه مساوی بودن، هیچ کس نمی گفت تو بدی تو خوبی. وحی که اومد تازه بحث تو بدی و تو خوبی پیش اومد. میگه خب چرا همچی کردیم؟ برای این که تو دل یه همچی سنتیست که روشن میشه جایگاه هر کس کجاست و حشر معنا میشه. حشری که در دلش قبلش یه وحی نباشه که حشر نیست. هش اینه که معلوم باشه چی بده چی خوبه. پس باید یه وحی باشه که مشخص کنه چه زندگی ولایی است چه زندگی ولایی نیست، تا اونجایی که نور ولایت الهی تجلی میکنه اونهایی که زندگی ولایی کردن بتونن ذیل ولایت الهی آرامش داشته باشن. آیه رو میخونیم، و کذالک فتنا بعضهم ببعض. تا اینجاش که معلومه، میگه اینجوری، این اینجوری شما باید بالاخره توی آیه پیدا کنیم. اینجوری ما امتحان کردیم بعضی ها را با بعضی ها، اینه بهش میگن متقابل. که چی؟ لیقولو اها اولا امن الله علیه من بیننا، تا این که یه عده اینجور بگند، زمینه را فراهم کن یه عده اینجور بگند. حالا خودتون حد بزنید کیان؟ یه عده اینجور بگند که آیا اینا کیان؟ میخواید من نمیگم کیا، خودتون حد بزنید. آیا اینان که خدا منت گذاشته است اینا را رو سر ما؟ من الله علیه من بیننا، آیا خدا، آیا اینان اونایی که بین ما خدا منت بر اینا گذاشته است که اینا رو بر سر ما سوار کنه و بگه اینا مهمن، اینا رو بر ما برتری داده است و سنگین تر کرده است؟ اما من که میگن یه من دو من، به من همین معنی سنگینیه ما. خب به نظرم میتونین متوجه باشید که اینا یعنی اولیای آیه 52. برگردیم دوباره به سیاق. سیاق نیست که اشراف اومدن میگن که وحی میخوام چیکار؟ اگه تو پیغمبری خب چرا پولدار نیستی؟ میگه پیغمبر اینا اصلا وارونند، وحی که مال این چیزا نبود، وحی مال این بود که ما شرایطی فراهم کنیم برای حشر انسانها، و برای این پس شرایط فراهم میکنیم که اشراف اشاره بتونن بکنن به این نیروهای متدین که اهل دیانت واقعیان، اینجوری ضایع بشن، اینجوری امتحان بد بدن که بگن اینا باش. عبازر آسمون جل را، مقداد آسمون جل را خدا از ما برتر کرده است، اینا را تو سر ما زده است. اینان که خدا تو سر ما زده است، میگن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اینا چیان؟ نه پول دارن نه اسم دارن. میگه که آره من همینا میخواستم، کاری من بود، همچی کردم که تو به بدبختی بیفتی، که تشخیصت این باشد که کمال به پولداریه، به داشتن ویلاست، در صورتی که مولا ویلا نداشت. گفتن اینان که بچه مسلمونن، این بچه مسلمونان که خدا اینا را تو سر ما زده است. میگه میخواستم همچی کاری بکنم. خب دقت کنین کار خدا را، از خدا آیه ببینید در میاد، آخرش دیگه مشخصه. و کذالک فتنا بعضهم ببعض، من اینجوری امتحان میکنم افرادا به هم دیگه، نسبت به هم دیگه، لیقولو، برای اینکه بگن. از خود اینجا معلومه از خدا حواسش رو هنوز رو چیاس، رو همون سیاق کلی که اینا گفتن که پیامبر که خزانه نداره و پول نداره، میگه برای اینکه اینا بگن به کیا، به یه عده دیگه که حالا اها اولائه یعنی غیر خودشون دیگه، اشاره کنن به یه عده دیگه که اها اولائه من الله علیهم، که آیا خدا ایناست که بر اونا، چون این هما ضمیر مقایب آورده است، من مجبورم اینجوری ترجمه کنم، بگن که اینان که مثلا اینجور مثال بزنم، میگم آقا اون تیمی، اون تیم، تیم ایکس داره میگه که تیم وای اینان که بر اونا، این اونا یعنی چی؟ یعنی تیم ایکس. اینجوری سیاق یه خورده والا وقتی بخونین راحتین، ولی وقتی من میگم اذیت میشین، چون این ضمیرها رو اینجوری نمیتونین درست تطبیق ده. تش یه کلمه داره میگه که خلاصه ما شرایطی فراهم کردیم که اشراف تحقیر کنن متدینین واقعی را. به چی متدین تحقیر کنن؟ به اینکه اینا که ثروت ندارن چیزی نیستن. جمله علامه طباطبایی نیست، تا این که اغنیا از سر تحقیر بگوین آیا این فقیران هستند که خداوند آنها را در بین ما برگزید و نعمت ایمان و اسلام را به آنها داد. آخر آیه این است که علیس الله به اعلم به شاکرین. من جمله علامه را باز میخونم، میگه که آیا خداوند شکرگزاران به نعمت خود را بهتر نمیشناسد تا به آنهایی که توحید خدا را شکر کردن جزا دهد. خیلی دقیق از این تیکه با میگه خب من کاری کردم که شرایط امتحان اشراف مشخص بشه، که معلوم بشه نه اینا در مسیر نیستن، اینها اعتبارات غلطی دارن. میگه خب با این کار چه کار کردم؟ اونایی که واقعا شکر گذارند رو نشون دادم. همیشه گاهی تو قرآن این که میگه خدا میداند به معنای این است که نشان دادم، یعنی چون خدا که به ذات میدونه که، پس میگه چرا این صحنه را ایجاد کردم؟ برای این که بدونه، اون که از اول میدونه، برای این که نشون بده که آقا یه دی هستن اینها گل سرسبد بشریت هستن. اینا کیان؟ اونان که شاکر واقعی هستن. شاکر واقعی که اون که به توحید خدا شاکر است، که خدایا شکر که من را موحد کردی، شکر که خودت به من نشون دادی. میگه من یه کاری کردم اینا پیدا بشن، به نمایش بیان و جامعه از اون حالت بیتفاوتی، یگانگی در پستی‌ها به جامعه‌ای در بیاد که خوبان از بدان جدا بشن. علامه طباطبایی باز می‌فرماند که کفار از سر جهل کرامت را در دنیا داشتن می‌دانند، حال آنکه این زخارف نزد خدا احترامی ندارد، بلکه کرامت همه دائر مدار شکر نعمت است و نعمت حقیقی ولایت است. در آیه 54 دوباره بر میگردونه ذهن نبی الله صلی الله علیه و آله را. به همونایی که اول آیه 52 ازشون سخن گفت، میگه و ازا جا اکلدین یؤمنون به آیاتنا، حالا اونایی که میان به طرف تو، این به طرف تو اومدن معنی خاص میده، یعنی دلشونه میارن پیش تو، وقتی میان به طرف تو اینا، فقل سلامون علیکم، بهشون بگو که تمام سلامتها بر شما باد. وقتی نم خبر نیست، مجده است، پیامبر دارن از یک حقیقت خبر نه که بچه مسلمونا خوب راه را گرفتید، ول نکنید تو این قوقایی که هر کس دارد یه طرفی میره، شما خوب وحیا چسبیدید و تمام توجهتون را به خدا کردید، سلامون علیکم، چه خوش عمل کردید، تمام خطرات را از خودتون دور کردید. این خطرات خطراتی بود که فیلفکم بود، سلامون علیکم، مژده بهشون بده. شما خودتون میدونید در این دنیای امروز که شرایط بسیار سخت شده است برای حفظ نور قلب، میبینید از اون طرف چقدر شرایط خوب شده است برای حفظ نور قلب. یعنی یه زمانی بود شما در به در باید به دنبال یک کتاب و یه صفحه میگشتین، از این شهر به اون شهر نامه مینوشتین برای مرحوم آیت الله بهاری همدانی که آقا یه دستور عمل بده ما نجات پیدا کنیم. بعد باید مثلا فلان عالم بزرگ از رش نامه بنویسه نجف برای مرحوم آیت الله بهاری یا مرحوم ملا احمد کربلایی که آقا یه دستور العمل به ما بده. حالا شما میبینید همه این دستور العمل ها یه جا چاپ میشه در اختیارتون، چقدر باید صدمه میخوردین که یه کتابی مثل این 40 حدیث حضرت امام گیر میبرد. خدا میدونه بزرگ بزرگ بزرگاش نمیتونستن این چیزا رو پیدا کنن، میخواستن. بعد حالا شما حساب کنین یه حضرت امامی با ارتباط با یه همچی شخصیتی مثل حضرت آیت الله شاه آبادی یک نظم فکری فوق‌العاده پیدا کنن، بعد متوجه باشن قضای آینده بشر را باید تنظیم کنن، بعد بیان یه 40 حدیثی به این فوق‌العادگی تنظیم کنن، که من باز عرض میکنم ما متاسفیم که میگن این یک کتاب اخلاق است، این یک کتاب سلوکی کامل عرفانی است. کتاب 40 حدیث امام اینقدر مطالب عمیق داره که استادای خیلی بزرگ باید بشینن برای آدم تبیین کنن، ولی خب حسنه الحمدلله. عرضم اینجاست که خب این شرایط که اگر محیط توریست که خیلی خطر گمراهی هست، از اون ور راه توحیدی فوق‌العاده هست. خب خودم خیلی اینجا قصه میخوره که مثلا تو حالا این کتاب 40 حدیث امام مقایسه کنید، بعد 70 سال پیش از این یه عالم ساده‌ای مشکل نبودن یه تذکراتی داده است که نه آقا نمیدونم فلسفه و عرفان و اینا نمیخوایم، با همین که دلمون رو بدیم به خدا مسئله حل میشه. راست هم میگفته، اما کی؟ اون وقت. حالا یه ساده دلی بیاد بگه آقا ما فلسفه و عرفان نمیخوام، برید حرفا اون آقا رو بردارید حالا بیاد برسونه. خب این مردم از می میبری؟ جوانه امروز با توحید ناب میشن از این خطرات نجات پیدا کنن. امام اوروز میدونستن که چی بنویسن، امروز با توحیدی مثل توحید 40 حدیث میشه از فتنه ها نجات پیدا کرد، با یه حرفای خوبی که مال 100 سال پیش بوده است، اون بنده خدا برا مردم 100 سال پیش نوشته است، حالا یه دی به اسم مخالفت با عرفان و فلسفه بیاد فرمایشات اون آقا که در جای خودش هم خوب بوده است را بیاد حالا بخواد به خورد جوانا ما بده، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که یه دوست از این شیخ مسجدی هم میمونند و تمام جوانا ما میرند. خب تو هم ساده نمیفهمی داری چی کار میکنی، خیلی هم نمیفهمی. میفرماد که بهشون بگو بچه مسلمونا فقل سلامون علیکم، شما در این فتنه ای که ابو سفیان و ابو جهل و این همه فساد، خب خودتون میدونین چه فسادهای اون زمان را انداختن. چرا بلالا امثال بلال تونستن از این فتنه دران؟ برای اینکه یه توحید ناب محمدی صلوات الله علیه و آله، اومد به صحنه که انعکاسش امروز شما در نهج البلاغه میبینید. مگه 40 حدیث چیزی جز تبیین نهج البلاغه است؟ فرق حضرت امام 40 حدیث حضرت امام با 40 حدیث فلان آقا، مثلا بعضی ها میدونید که مستحب است که آدم 40 حدیث نشر بده تا بره بهش فقیه به اصطلاح محشور بشه. خب یه زمانی همین که این حدیث ها رو می نوشتند و ترجمه می کردند و می دادند دلا زنده می شود. خب کاری می کردن. حضرت امام متوجه است آینده آینده است که امثال، حالا به زبان امروز، دیوید هیوم ها، کانت ها، دکارت ها، امام حضرت امام اینا رو خوب میشناختن اون زمان که داره چه فتنه ای آینده میاد. علامه طباطبایی هم خوب میشناختن، نشستن نه یه 40 حدیث دیگه باید بنویسن که هر حدیثی را کلی شرح بدن، مبادیش را بگن، نمیدونم نتایجش را بگن، روش های عملیش را بگن، تا بشد امروز بگویم به چی؟ بگویم ازا جا اک، آیه رو نگاه کنین 54، ازا جا اک الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. به بچه هایی که وارد مکتب حضرت امام شدن به توحیدی که نهج البلاغه ایست، توحید حکیمانه به این شدت دقیق، توحید قل هو الله احد، توحید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. من از شما میپرسم، اولا حضرت سجاد فرمودن 6 آیه اول سوره حدید و سوره قل هو الله احد را خدا میدانست که متعمقینی در آخر الزمان میان این را، اینا را برای اون آورد. اولا اینا گم نکنی، تو اصول کافی هست از قول حضرت سجاد. خب حالا ما سوالمون است، پس معلوم است یه زمانه ای اونچنان ظلمات میشه که یه توحید فوق‌العاده باید بیاد به صحنه. نکته دومم اینه، بفرمان این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن را چطوری با کدوم کتاب و درس، یعنی با کتابای عادی میشه این آیه را معنی کرد؟ خیلی پهلوان میخوام و از طریق امثال حضرت امام علامه طباطبایی ما میتونیم این آیه رو بفهمیم. حواستون باشد آیه میگه همون که اول است، هو الاول و الاخر، همون که اول است، همون آن که اول آخر است، نه مثل این میست که اینجاش اول است اینجاش آخر است. همون که ظاهر است، همون آن که ظاهر است باطن است، یعنی همین که نگاش کنی که ظاهر است باطن است، همین که نظر بش کنی که اول از آخر است. میخوایم اینو حل کنی. خب این که دیگه یه توحید ناب است. خود حضرت سجاد هم که فرمودن قل هو الله احد، این احدیت حضرت الله چه معنا میده؟ میخوایم اینا رو بفهمیم، اینا کار میبره. خب حالا حرف اینه که اگر خواستید از این شرایط ظلمانی این دوران نجات پیدا کنین، توحید ناب میخواد. خب پیامبر اون زمان تو اون فتنه‌ای که ابو سفیان و امثال ابو سفیان ایجاد کردن، میدونین که اینا حتی سعی میکردن با دقیقاً مثل همین حالا، فقط تو محیط با زنان بسیار منحرف بچه مسلمان ها را بدزدن، بقاپن، برای خودشون قرار بدن. خیلی زود الحمدلله خونسا شده، نتونستن کاری بکنن، ولی از این کارا اونام برنامه ریزی کردن و محیط هم بسیار آماده بود، چون اصلا اونجا فحشا یه چیز پنهانی نبود. من شنیدن دیگه هر کس، اون زنای مشهور سر چادرشون یه پرچم میزدن که یعنی ما الان آماده. بعد وقتی یکی اون تو بود یه جور چادر را بسلا، اون پرچم را گفتم چادر نه، پرچم را یه جور می زدن که یعنی ما آماده، اما حالا نه. و و مشهور بود دیگه. حالا میدون از این سمیه و اینا که ما میگویم یا عبید الله ابن زیاد، زیاد ابن عبی. خب این آخه زیاد ابن عبی شد زیاد بسر باباش، برای اینکه مادرش فقط مشهور بود، باباش معلوم نبود کی بود، و از نا زیاد بود از تون شرایط. این فضا باعث میشه که یه نور توحیدی باشه که اینا اونچنان توجهشون به خدا جلب بشه که اینا به پیغمبر خداوند بهشون میفرماد که پیامبر اینا که اومدن خبره بهشون بده، بگو خوش عمل کردید، نازش هستدون. آیه را با هم میخونیم. و ازا جا اکلدین یؤمنون به آیاتنا، قلبشونا واقعا در حدی کردن که پذیرفتن آیات الهی، عمل کردن، بگو سلامون علیکم، بگو دیگه دل واپس نباشین. حالا باز حرف داریم، ما تعجب میکنیم چه آیاتیست. حالا میارم همین ادامهش را میخونم ببینید چی میگه. بعد میگه بهشون بگو کتب ربکم علی نفسه الرحمه. اینا میخوام این چرا آیه را اینجا آورد؟ اینا که بچه مسلمونن دیگه، گفتی که بهش میرن، پس وقتی بهش میرن دیگه این رحمت خاص دیگه چیه؟ میخونیم انهو من عمل منکم سوءا به جهالته. قضیه از این قراره که انهو اگه شما همین بچه حزب اللهیا یه وقت خدایی نکرده خر شدین رفتین اینترنت دیدین، منظورم مثلا یه سایت مزخرف، همین شما با عضو بخوام شخص حضرات نمیگم، من دقت کنین، میگه که من عملا منکم، قبلا اومد اول حسابی دست رو سر و صورتشون کشید که نه سلام علیکم، بعد میگه خب حالا که سلام علیکم میخوای بگو که دیگه خیلی خوبشه. میگه کتبه ربکم علی نفسه رحمه، خیلی دلم میخواد آیه را گوش بدید، میگه خدا بر خودش واجب کرده است که به شما یه رحمتی بکنه. این رحمت چیه؟ من عمل منکم سوءا به جهالت، اگه از خود شما خوبا یه عمل زشتی انجام دادین اثر نفهمی، گفت چی؟ گفته آقا خر شدم ببخشی، حالا به خدا وارمی خدای خر شدم، یعنی نگون که اینا یخته بحث میبره دا. به این معناست که شما گفتین چیزی نیست، یه گناه شد، میپذیری گناهست ولی میدونی که از سر جهلدست، نه نمیخوای که بگوی نه دیگه خدا پیغمبرم کشک، اینا که نمیگن که بچه ما یه اشتباه کردن، یا اشتباهی مثلا حالا اینجوری یا هر اشتباهی، یه لخره یه شک افتاد تو دلشون، شکای حاشیه‌ای، اصل قضیه نه، چون گفته قبلش الذین یؤمنون به آیاتنا. خب میگه اگه یه خریتی انجام دادن ثم تاب، فهمیدن خر شدن اشتباه کردن، میگه و اصلح فانه غفور رحیم، و تجدید نظر کردم ادامه ندادم، میگه که خدا میبخشه، و چطوری میبخشه؟ رحیم، یعنی میاردش یه جایی که دیگه میفهمه چه غلطی کرده است. رو اینا باید فکر کنیم، یه اشتباه کرد، بعد تو دل این اشتباه اثر نفهمیش کرد، اثر نفهمی، من خودم معتقدم این بچه های متدین ما اگر هم یه گناهی بکنه اثر نفهمی میکنه، این لغت به جهالته در. فقط یه خورده مشکل دارم تو تبیین قضیه، چون گاهی دوستان ممکنه است تصور این باشه که خب حالا اگه این کارو بخواد بکنه پس باید کافر باشه تا مثلا یه گناه بکنه، نه، همین بچه مسلمون نماز خون یهو نفهمیشه. ما بخواهم بگویم این آیه اینه میخواه بگه با که از سر نفهمی، یعنی بعدم همه ملائکه به قلبش میخورد فردا امروز که حواست کجاست، تو بنا بود که یریدونه وجههو، حالا ببینید تو بنان مگه این نبود که نور خدا را بگیری و مبادی میلت متعادل بشه، حواست کجاست؟ بیدار شد سمت ها و دید عجب غلطی کرد، عجب غلطی کرد، و گفت میدونی یا نه ما دیگه از این کار نمی کنیم، و اسلحه و تاب من بعده و اسلحه. روی اسلحه بمونید. شما میبینی که آقا خدایا نمیشه این همسایه این پنجره رو با میکنه و ذهن ما رو خراب میکنه. آقا میو یه جوش کار میاری بعد که خلاصه یه خوده با هم خلاصه یه مطلق هم گفتی سر نفهمی میری یه جوش کار میاری میگه آقا اینا جوش بده که دیگه من نتونم واک کنم. اینا میگن اصلا. یه وقت خدایی نکرده میبینی که مثلا آقا باید اصلا یه کاری کنی که نتونی این سایت ها واک کنی. اینا میگن اصلا. یعنی خودتون رو باید در شرایطی قرار بدین که عوض بشه شرایط. یه خب چون خدا ما رو میشناسه. یعنی نمیشه هم پنجره باز باشه. یه بار توی آیات دیگه فرمود هم پنجره باز باشه هم اون ور اشوه شطوری بیا هم این ور ما پنجره وا نکنیم. خب ما خودمون رو میشناسیم. نمیشه. ما باید این پنجره بریم جوش بدیم. یه کاری بکنیم بالاخره یا اصلا از این خونه بریم. چه میدونم باید. میگه اگه این کار کردی همچینت میکنم نور نور. آخر آیه اینه با فَإِنَّهُ غَفُورٌ غَفُورِ خالی نبا چی؟ رحیم. یعنی میبرم جزء همون بچه های ناب که قبل از این غلط ها بودی و اصلا یه دی و اشتباه رو نکردن. یعنی دیگه دلواپس نباشا. روی اساس پس بر میگردیم روی این که پس مشخص شد چرا بعد از این که گفت فقل سلامون علیکم گفت شما خواستید خیلی بگوین خب پس دیگه خدا ما را در امنیت قرار داد. سلامون علیکم معنیش اینه. میگه درسته در امنیتت قرار دادم اما به این معنا نیست که شیطون گاهی فریبت نده. حالا که شیطون تو را فریب داد کتب ربکم علی نفسه رحمه هم سلامون علیکم یعنی در مسئولیتی رو هم رفته هم ممکنه خطر بهت بیاد من برنامه ریختم خیلی خوشحال بشید. شما ولایی باشید. شما قصد دونی باشید که نور پروردگار رو به قلبتون برسونید. اینا رو خوشحال باشید. بعد حالا یه خطابم کردین خدا بنا گذاشتید که کمکتون کنه. پس طبیعیه که خطا میکنی بعدش تو همونی که بعد از خدا مزه اونس با خدا رو داشتی زیر زبونت هست بنابراین حتما توبه میکنی. پس اینجا نمیخوام بگه توبه کن. میگه حالا که توبه کردی دل واپس نباش. آیه آیه مجده است. اون بحثش جدا. معلومه که آدم باید توبه کنه. میگه من کاری با تو کردم که اگر که بر تو بر قلب تو سلامون علیکم وارد شده است پس اگرم فإنه من عمل منکم سوءا به جهالتن از سر نفهمی غلطی کردید. میگه که خب من برنامه‌ریزی کردم که تو رو کمکت کنم. خیلی خوشحال باشید. یعنی به جای اینکه شیطون بیاد شما را فریب بده و شما بگو فایده نداره ما دیگه آدم نمیشیم این آیه ضد شیطون است. میگه آدم میشه عزیزم. کتب علی نفسه رحمه من بر خودم واجب کردم یا ربکم پروردگار شما بر خودش واجب کرده است که از تو دست نمیکشه. غلطی کردی که کردی میدونم که توبه میکنی. ببینین انه من عمل منکم سوءا به جهالت ثم تاب من بعده و اصلح من که میدونم تو توبه میکنی و کارو عوض میکنی. میفهمی فایده نداره تو خودی و جواب ما میام میگم میگن آقا ما مجبور شدیم اصلا از این خونه بریم. گاهی حتی پیشنهادایی که میکنن که آقا ما همچی تصمیم گرفتیم من میگم حالا یخته هرمز کن اینجور خیلی هم سر به سر خودت نذار یه جور دیگه مسئله رو حل کن که یعنی برای تنبیه خودش گاهی خیلی سخت گیری میخواه کنه. یعنی اسلحه را انجام میخواه بده یه تون بیش از حد میره. پس آیه میخواه بگه که من که به تو میخوام بگم سلامون علیکم سلامت از قلب شما اگه یه غلطی هم کردی توبه میکنی فَإِنَّهُ غَفُورٌ رحیم من میبخشمه دیگه دل واپس نباش. نگو عجب الان بدبخت شدم دیگه همه زحمات همه اینا رفت و دیگه فایده ندارم من آدم نمیشم. یه از این حرفا نزن توبه میکنی امورات هم درست میکنی، راه گناه و اشتبارم یه جوری میبندی انشاءالله، بعد چی؟ فإنه غفورون. از غفوره چی میفهمی؟ یعنی شطور دیدی؟ ندیدی دیگه، خدا پاکش کرد. من تاب لذنبن کمن لازن بله، دیگه این گناه هایی نکرده است. یعنی از این آیه در نبی الله از خودشون که چیز در نمیارن. بعدم فرمود که غفور، ببخشی، رحیم. رحیم یعنی توجه خاصی که به اولیا و دوستان واقعیش میکنه به تو میکنه. یعنی تو مثل اول آیه 52 دوباره میشی که چی؟ یدعون ربهم بالغدات والعشیه یریدون وجهه. کاری میکنه باد که دوباره همون معاشقه، همون شب زنده داری، همون دعا. پس خدا میکنه این کارا بی خودی. تو برای خودت یه چیزی اضافه تر نساز. جنبندیشو در آیه 55 گفته است، معلوم است که مهمه. ببینید میگه و کذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. اینجوری من آیات رو نفصل معنی کردن، دو معنی کردن، یکی رفع ابهام، یکی گشودن مطالب. یعنی من ابهامی نذاشتم برای تو، مسئله روشنه که پس هم میگم سلام علیکم، همم اگرم یه گناه کردی نگو که پس دیگه من سلامت و مسئولیت الهی ازم برداشته شد. یه من مسئله برات حل کردم دیگه، پس بی خودی برای خودت یه کار اضافه نتراش. و دیگه چی؟ لتو، این و که میاد میگه و کذالک نفصل الآیات، اینجوری من آیات رو از ابهام در آوردم و باز کردم. و دیگه چیکار کردم؟ ولتستبین سبیل المجرمین، راه انحراف منحرفینم مشخص کردم که منحرفین یه عده خاصن. این که شما یه اشتباه بکنی یا بعد اصلاح کنی یا اینا، شما که منحرف نمیشی که. منحرفین اونان که مقابل وحیان، انکار وحی میکنن، انکار معاد میکنن، اینا میشن مجرمین. آج آقا دعا بفرما. نسألوک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه وثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا وازقنا حلاوتها ذکره ولذتها مغفرته واغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته وتول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قلب مبارک مجید کریمی که این قرآن کریم مجید رو نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف نورانی قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا بر ما منت بگذار، به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب مبارک مولای من سرور من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج با برکتش را تسری بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. نور هدایت خودت را از ما دریغ مدار. این انقلاب لطف توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای ارزش‌های انقلاب و بازگشت به بهترین جلوه‌های هدایت انقلابی شبان روزی تلاش می‌کنند، در پناه خودت موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان به بهترین موفقیت ها نایل بگردان. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد.